استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در حمله گروهی طالبان در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان 10 نفر زخمی شدند. گزارش مفصل در این باره از منطقه در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغون منگل.
سرخط خبرها: حمله گروهی بر مسیر ساختمان شاروالی که ولایت سمنگان. یک مقام ولایت بدخشان می گوید که در حمله طالبان 7 پلیس دیشب در این ولایت کشته شدند. و تازه ترین تحولات در رابطه با ویروس کرونا در جهان. تفصیل خبرها: مقامات محلی سمنگان از یک حمله گروهی بر مسیر شاروالی شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان خبر دادند. به گفته مقامات محلی، حوالی ساعت 11 قبل از ظهر امروز یک موتر بم در مقابل شاروالی سمنگان انفجار کرد. عبداللطیف ابراهیمی والی سمنگان بر رادیو آزادی گفت که همزمان با انفجار چند مهاجم داخل ریاست امنیت ملی و شاروالی که کنار هم قرار دارند شده و درگیری تا ساعت پیش ادامه داشت.
یک موتر پر از مواد انفجاری در دروازه شاروالی و دروازه امنیت ملی دمیز انفجار دادن. سر قوی بود واقعا، تمام شیشه که کنار همه گپارا پرنده تمام شهره. دیگه چند تا مهاجمین هم بویا هست داخل در آمده دمیزد.
آقای ابراهیمی از تلفات چیزی نگفت، ولی افزود انفجار خیلی نیرومند بود و حتی شیشه های منازل در 100 متری آن شکستند. بر اساس بعضی گزارش ها 10 تن در این حادثه زخمی شدند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. یک مقام ولایت بدخشان می گوید که در حمله طالبان 7 پلیس دیشب در این ولایت کشته شدند. نیک محمد نظری، سخنگوی والی بدخشان، بر رادیو آزادی گفت که طالبان به همکاری جنگجویان القاعده و داعش بر یک پاسگاه امنیتی در ولسوالی ارغنجخوا حمله کردند. طالبان مستره در این باره تا حال چیز نگفتند. طالبان پیش از این ادها درباره داشتن روابط با القاعده و دیگر گروه ها به شمول داعش را رد کرده بودند. مقامات امنیتی از کشته شدن 12 مخالف مسلح و زخمی شدن 9 تن دیگرشان در ولسوالی های شورابک، قندهار و ارغنداب زابل خبر دادند. جمال ناصر بارکزی، سخنگوی قماندانی امنیه قندهار، بر رادیو آزادی گفت:
تیرش پا لس بجه شاوخوا وصلوال و ترهلگرو
وی می گوید حوالی ساعت 10 دیشب طالبان بر پوسته های امنیتی در شورابک قندهار حمله نموده که در حمله جوابی پلیس 11 مخالف مسلح کشته شده و 5 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن کاظم، یک قماندان طالبان، و جراحت 4 همکارش در ارغنداب زابل خبر داده است. طالبان تا حال در مورد تبصره‌ای نکردند. در نتیجه سیلاب‌ها در ولایت پنجشیر، شاهرای این ولایت بر روی ترافیک مسدود شده است. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، از اوایل شب گذشته تا ظهر امروز باران‌های شدید و پیهم در ولایت پنجشیر جریان داشت که از اثر آن به 10 روستای این ولایت خسارات شدید وارد شد. آل هم چند خبری از جهان. به دنبال افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا و مرگ و میر در چندین ایالت امریکا، مقامات صحی بار دیگر شهروندان آن کشور را تشویق می کنند تا در محلات عامه ماسک بپوشند و توصیه های صحی را مراعات کنند. بریت گرایر، یک عضو گروه مبارز با ویروس کرونا در قصر سفید، به روز یکشنبه پوشیدن ماسک را کاملا ضروری دانست و گفت که بدون ماسک ویروس تحت کنترل در آورده نخواهد شد. موارد مثبت ویروس کرونا در امریکا مخصوصا در جنوب و غرب آن کشور رو به افزایش است. سازمان صحی جهان به روز یکشنبه باز هم از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در جهان خبر داده و گفت که در 24 ساعت گذشته بیش از 230 هزار مورد تازه ثبت شده است. به گفته این سازمان، امریکا با ثبت کردن بیش از 66 هزار مورد جدید ویروس کرونا بار دیگر در صدر لست قرار دارد. تا حال بیش از 135 هزار نفر در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در امریکا جان دادند. شمار موارد مثبت این ویروس در برخی از کشورهای اروپای شرقی نیز در حال افزایش است. در این میان هنگری بار دیگر محدودیت های مرزی را وضع کرده است. کرواسیا اعلان کرده که سر از امروز استفاده از ماسک در فروشگاه ها الزامی است و بلغاریا نیز محدودیت ها را از سر گرفته است. و خبر آخر که هاشم تاچی رئیس جمهور کوسوو امروز به شهر هاگ هالند می رود تا تورنبالان امور جرایم جنگی بین المللی با او در آنجا مصاحبه کنند. محکمه خاص برای کوسوو در 24 ماه جون به طور غیر منتظره اعلان کرد که هاشم تاچی و دیگر چهره های سرشناس کوسوو به دست داشتن در جرایم جدی به شمول نزدیک به 100 مورد قتل، ناپدید شدن اجباری افراد و شکنجه متهمند. پایان اخبار.
یک و هفت دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان، شنوندگان عزیز صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حمله گروهی طالبان در شهر ایبک در سمنگان 10 نفر زخمی شدند. حکومت افغانستان میگوید ادامه خشونت از سوی طالبان در برابر گفتگوی بین الافغانی مانع ایجاد میکند.
اساسی بحث اساسی این است که برای صلح باید اقدامات صلح‌آمیز صورت گیرد. اقدامات طالبان جنگی و خون ریختن است. این اجگاه اقدام صلح‌آمیز نیست.
در رویدادهای جهان میشنویم که رئیس جمهور محافظه‌کار پولند در انتخابات دیروز برنده شد. از هرات هم گزارش داریم. فرهنگیان هرات از احتمال ثبت میناتوری به عنوان میراث فرهنگی صرف ایران و ترکیه نگرانند.
اگر دولت افغانستان باز اقدامی را انجام نده، خب طبیعتاً هم مینیاتور و هم خوشنویسی به نام کشورهای دیگه ثبت میشه، به خاطر اینکه در یونسکو زمانی این آثار ملموس و غیر ملموس.
مطالب مهم روزنامه‌های کابل را نیز مرور می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه در پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد، همکارم احمد حنایش با مهمانان خود در پروان درباره وضعیت عمومی امنیت و مسئولیت روانی مردم گفتگو می‌کند. با ما باشید. مقام‌های محلی در سمنگان می‌گویند که حمله امروز در شهر ایبک مرکز این ولایت تلفات در پی دارد. مقام‌ها گفتند که پس از انفجار سنگین درگیری میان نیروهای افغان و مهاجمان مسلح آغاز شد. مجیب الرحمن حبیب‌زئی خبرنگار رادیو آزادی در بلخ موضوع را دنبال کرده و همین اکنون با ما روی خط تلفن هستند. آقای حبیب‌زئی، آخرین جزئیات از چه قرار است؟ بفرمایید.
سلام به شما آقای سرور و تمامی شنوندگان رادیو آزادی. حوالی ساعت 12 ظهر امروز در مرکز ولایت سمنگان شهر ایبک یک متردم انفجار صورت گرفته که مقامات میگن به 10 نفر تلفات وارد کرده. سخنگوی والی سمنگان آقای سیدی قدسی در صحبت که لحظات پیش با رادیو آزادی گفت که حمله در مقابل به سرکی که میان شاروالی و اداره امنیتی ملی قرار دارد صورت گرفته و در این رخداد 39 نفر زخمی و بیش از 4 نفری دیگه هم کشته شدند. در این حال سخنگوی پلیس ولایت سمنگان منیر رحیمی در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که حادثه صورت گرفته و هدف متربم هم اداره امنیتی ملی بوده و تلفات در رابطه جزئیات نداد. ما لحظات پیش با معاون شورای ولایتی سمنگان آقای هاشم سروری هم صحبت داشتم. اونا مفصل گفتند که در حادثه تا کنون 50 نفر به شمول زنان، کودکان، کارمندان اداری شورای ولایت سمنگان زخمی شدند و درگیری هنوز هم میان بعد از انفجار متربم میان نیروهای امنیتی اداره امنیتی ملی و مهاجمان مسلح که در شاروالی در مقابل به اداره امنیتی ملی جابجا شدند ادامه داره و همچنان افراد زخمی و مجروح از محل حادثه در حال انتقال به شفاخانه هستند و احتمالاً تعداد تلفات بیشتر از این شود. و گفت که تا هنوز تعداد تلفات اما از مجروحین و کشته شدن نیروهای امنیتی که در ساحه حضور داشتن و یا حالا مصرف درگیری هستن مشخص نیست و این تلفاتی که ما ذکر کردیم در مجموع مرتبط به افراد ملکی است و اداره شاروالی میگوشه.
یعنی مقام ها میگوین که مهاجمان داخل ساختمان شدن، ساختمان امنیت ملی در ایبک؟
معاون شورای ولایتی سمنگان میگه که بعد از انفجار متربم مهاجمان در اداره شاروالی سمنگان که در مقابل به اداره امنیتی ملی قرار داره جابجا شده و دو طرف با هم درگیری مسلحانه انجام میدن. تا حکنون هیچ گروه مخالف مسلح دولت مسئولیت رخداد را نپذیرفته و درگیری هنوز هم ادامه داده.
تشکر از شما. از زخمیان چه خبر که به شفاخانه انتقال داده شدن؟ وضعیتشان چطور است؟ معلومات داریم تا کنون یا نه؟
با مسئولین شفاخانه با مسئولین شفاخانه ملکی شهر ایبک صحبت کردیم. از میان 50 نفری که به اینجا انتقال یافته و 38 نفر وخیم است و دیگران در حال بهبود و معالجه قرار دارند.
بسیار زیاد تشکر. باز هم در برنامه های بعدی جزئیات بیشتر را دنبال میکنیم. شنوندگان عزیز، در گزارش همکار ما از بلخ شنیدید که در حمله گروهی امروز طالبان در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان 10 نفر مجروح شدند. افراد مسلح داخل ساختمان شده و درگیری با آنها از طرف نیروهای امنیتی ادامه دارد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که ادامه خشونت از سوی طالبان در برابر آغاز گفتگوی بین الافغانی مانع ایجاد میکند. این شورا هشدار میدهد که اگر خشونت ادامه یابد، طالبان مسئول تأثیرات منفی آن روی پروسه صلح خواهند بود. وزارت دولت برای امور صلح هم میگوید که تلاش‌ها برای آغاز گفتگو در یک مرحله قرار دارند که نیازمند کاهش خشونت میباشند. اما طالبان میگویند که حکومت افغانستان با رها نساختن زندانیان طالبان در برابر گفتگوی بین الافغانی بهانه جویی میکند. قبل از آغاز گفتگوی بین الافغانی دولت باید 5000 زندانی و طالبان 1000 اسیر دولتی را رها سازند. دولت تاکنون 4200 و طالبان صدها زندانی را رها ساختند. همکارم فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
تلاش های صلح در میان موج از خشونت ها. حکومت افغانستان در حال بر کاهش ختم خشونت ها تاکید کرده که به گفته منابع دولتی گروه طالبان حملات خود را تشدید کردند. حکومت همزمان با آزاد کردن 180 زندانی طالبان از این گروه انتقاد کرده که گام مثبت برای آغاز گفتگوهای رو در رو بر نداشته، بلکه برعکس حملات خود را تشدید کرده است. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی به رادیو آزادی گفت ادامه خشونت گفتگوهای صلح را با مشکل مواجه کرده است.
اساسی بحث داره چی؟
بحث اساسی این است که برای صلح باید اقدامات صلح‌آمیز صورت گیرد. اقدامات طالبان جنگی و خون ریختن است. این هیچگاه اقدام صلح‌آمیز نیست و با این ترتیب آمادگی هایی که برای گفتگوهای رو در رو گرفته می شود و تمام امیدواری هایی که وجود دارد، تمام آنها با موانع و مشکلات روبرو می شود که مسئولیت آن به عهده طالبان است.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت متحد به صلح است و به همین دلیل به تازگی 180 زندانی طالبان را رها کرده است. با آزادی آنها شمار مجموع زندانیان رها شده طالبان به 4199 تن رسید. آقای فیصل طالبان را به عهد شکنی متهم کرد و گفت که این گروه نه تنها 1000 مامور امنیتی زندانی را رها نکردند، بلکه به خشونت هم ادامه می دهند. اما طالبان میگویند به صلح متحد هستند و رهایی نیروهای امنیتی حکومتی همچنان ادامه دارد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در صفحه تویترش نوشته که این گروه روز گذشته 10 تن زندانیان حکومت را در قندهار آزاد کرده است. آقای شاهین روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی حکومت را به ایجاد موانع صدرای گفتگوهای صلح متهم کرد و گفت که طالبان حملات خود را در شهرها و مراکز بزرگ نظامی به طور قابل توجه کاهش دادند. در این حال وزارت دولت در امور صلح میگوید برای آغاز مذاکرات صلح نیاز است که خشونت‌ها کاهش یابد. ناجی انوری سخنگوی این وزارت میگوید
ما به مرحله از روند صلح رسیدیم که لازمه‌های شروع مذاکرات در حال ایجاد است و فضای مناسب و قابل اعتماد باید به وجود بیاید. از فاکتورهای تاثیرگذار روی ایجاد این فضا کاهش خشونت و تمثیل اراده برای صلح میباشد. مردم افغانستان توقع دارند در حالی که به سمت صلح پیش میریم از قربانی بیشتر جلوگیری کنیم.
پس از امضای تفاهمنامه صلح دوحه میان امریکا و طالبان، امریکا و جامعه جهانی بارها از طرفهای درگیر جنگ به خصوص طالبان خواستند که خشونت را کاهش دهند، اما معلوم می شود که خواست آنها جدی گرفتن نشده است. شماره تحلیلگران نظامی هم می گویند که جنگ نه تنها کاهش نیافته، بلکه با تغییر تاکتیک افزایش یافته است.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم فرشته ندا از کابل شنیدید که شورای امنیت ملی افغانستان میگوید ادامه خشونت از سوی طالبان در برابر آغاز گفتگوی بین الافغانی مانع ایجاد میکند. این شورا هشدار میدهد که اگر خشونت ادامه یابد، طالبان مسئول تأثیرات منفی آن روی پروسه صلح خواهند بود. اما طالبان میگویند که حکومت افغانستان با رها نساختن زندانیان طالبان در برابر گفتگوی بین الافغانی بهانه جویی میکند. پوهاند ودیر صافی، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل را با خود در خط تلفن داریم. استاد به برنامه خوش آمدین. سوال اول ما ایست که ادامه خشونت همزمان با تلاش ها برای آغاز گفتگو چی معنا داره؟
از شما حرفی است که طرفهای مقابل متحارب که با هم جنگیده باشند و در حال جنگ باشند، اینا تا او زمان کاهش نمیتن فشار نظامی خود برای طرف مقابل تا که مشاهده نکنند که خواسته های از اینا برآورده شده یا در آینده امتیازی که در مذاکرات گرفتن میتونند. ما در افغانستان هر دو طرف مقابل با یک بحران اعتماد اینا آغشته هستند، نه اونا با بالای حکومت افغانستان که به رسمیت هم نمیشناسیش اعتماد دارن که اینا را اگر حرف ایتالی کنیم عملی کده بتانن، برای که یک اجماع ملی در داخل افغانستان وجود نداره، هر کلا و بالخیال است. و در صورت که این حالت باشه و آخرین عسکرشان رها نشه با موافقه که با ایالات متحده امریکا شده و اونا توصیه هم کردن حکومت کابل که باید این عملی بسازه، به اون لحاظ فشار میارن از لحاظ نظامی که دولت مواجه شوه با حالتی که باید قبول بکنه تمام خواسته های از اونا.
استاد، تبادله زندانیان یا مبادله زندانیان باید پیش از این صورت میگرفت، انجام میپذیرفت. قرار بود به تاریخ 10 مارچ که چندین ماه از این تاریخ گذشته بعد از رهایی زندانیان گفتگوی بین الافغانی آغاز میشد. امی تبادله چرا اینقدر جنجالی و تأخیر شده؟
ما مشاهده میکنیم که در مقابل خواست طالبان از حکومت افغانستان این چی عکس‌العمل در مقابل میبینن. وقتی که اونا تمام زندانیان خود را میخواین، اینا بدون از اینکه به توافق بین امریکا و طالبان توجه داشته باشند، اینا بهانه‌های مختلف از لحاظ حقوقی که در حالت عادی غیر از جنگ و قابل تطبیق است او را برشان بهانه میکنن یا بهانه‌های دیگری دیگه. به این لحاظ این ادامه تشنجات و جنگ ها متصور است و موقف حکومت کابل در مورد فیصله کننده است در امی موقف فعلی و در اوضاع فعلی که مذاکرات بین الافغانی بر صلح آغاز میشه.
سوال اخیری است استاد که امی چقدر امیدواری است که این جنجالا خاتمه پیدا کنه، این خشونت و آغاز گفتگوی بین الافغانی بالاخره آغاز شوه؟
متاسفانه یک امید.
بله بله پوهان صاحب، صدای شما را درست شنیده نمیتونیم، اگه موقعیتتون را تغییر بتین.
صحیح شد؟ آله
بهتر شد، بفرمایید.
گفتیم به خاطر است که موقف حکومت افغانستان هم نشان نمیده که اینا با صلح بسیار با عجله ضرورت دارن و مخواست مردم امراش حل و فصل میکنن و طرف دیگر هم اعتماد نداره و از طرف افغانستان اظهاراتی که میشه از مقابل حکومت مثلا در کنفرانس ها و در ملاقات ها اخیراً رئیس جمهور بگن که مسئله صلح با طالبا توسط مردم افغانستان فیصله میشن، معنی چیست که شما بیایند انتخابات شرکت کنین و هر وقت که انتخابات مطابق قانون اساسی صورت میگرفت و بعد از او اگر رای گرفتین موقف مرا احراز میکنین. در غیر از او اینا حاضر نیستن که از موقف هایی که دارن به خاطر صلح در مقابل طالبان بگذرن، او را اینا درک کردن، فشار نظامی میارن.
تشکر از شما استاد ودیر صافی، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، درباره ادامه خشونت همزمان با تلاش‌ها برای آغاز گفتگو ابراز نظر کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
نتایج انتخابات دیروز در پولند نشان می‌دهد که رئیس جمهور محافظه‌کار این کشور اندری دودا برنده شده است. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم جاوید حسنزاده اخبار اقتصادی را پیشکش می‌کند.
دستندرکاران سرمایه گذاری در عرصه مرغداری در افغانستان میگویند 50% کارهای این بخش با شکست روبرو شده است. انصارالله بختانه، رئیس اتحادیه سراسری تولید و پرورش مرغ افغانستان، امروز بر رادیو آزادی گفت که دلیل این مشکل قاچاق مرغ از خارج به کشور است. او از حکومت انتقاد کرد که جلوی قاچاق را نگرفته است. با گفته آقای بختانه، حکومت باید از تولیدات با کیفیت داخلی حمایت کند، اما وزارت زراعت و مالداری میگوید که به این مشکل رسیدگی میشود. وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید که برای توسعه فاز دوم پارک صنعتی امیر علی شیرنوایی به ارزش 82 میلیون افغانی سرمایه گذاری میکند. سمیر رسا، سخنگوی این وزارت، امروز بر رادیو آزادی گفت که این وزارت در آینده نزدیک در ولایت بلخ در بخش های زیربنایی در پارک علی شیرنوایی سرمایه گذاری میکند. در پارک صنعتی امیر علی شیرنوایی در ولایت بلخ که تا سال 2014 نزدیک به 300 کارخانه فعالیت داشت، حالا با مشکلات متعدد روبرو است. این کارخانه ها در پارک صنعتی امیر علی شیرنوایی در بخش های تولید مواد غذایی، لباس و مواد ساختمانی فعالیت داشتند که 25% مواد مورد نیاز ولایت شمالی را تولید میکردند. پیش از این مسئولان این پارک صنعتی از توقف کار این پارک خبر داده بودند. حالا وزارت صنعت و تجارت میخواهد که در این پارک سرمایه گذاری کند. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در سرای شاهزاده کابل. یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 10 پول، یک یورو 86 افغانی، یک پوند انگلیسی 95 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 روپی هندی 1020 افغانی، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 463 افغانی.
کمیسیون انتخابات ملی پولند امروز گفت که اندره دودا رئیس جمهور محافظه‌کار این کشور در انتخابات ریاست جمهوری برنده شده است. او با کسب 51% آرا در دور دوم انتخابات که دیروز برگزار شد برنده شده است. شکفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نتیجه تقریبا کامل انتخابات ریاست جمهوری پولند بر بنیاد شمارش 99.97% آرا نشان می‌دهد که رافال ترزاسکوفسکی لیبرال و چاروال وارسا بیش از 48% آرا را به دست آورده. کمیسیون انتخابات ملی پولند امروز گفت که آنجی دودا رئیس جمهور محافظه‌کار این کشور بیش از 51% آرا را از آن خود کرده. این کمیسیون گفته است میزان مشارکت مردم به گونه غیر معمول بلند بوده، اضافه از 68%. نتایج نهایی انتخابات شاید اندک متفاوت باشد. رایگیری دیروز تحت تدابیر شدید صحی برگزار شد. از رای دهنده ها خواسته شده بود که ماسک و دستکش بپوشند، فاصله جسمی را رعایت کنند و دستانشان را با مایع ضد عفونی کننده بشویند. آنها هنگام رای دادن به نامزد دلخواه از قلمهای خود استفاده کردند. دودا از حمایت حزب حاکم راستگرای عدالت و قانون و حکومت برخوردار است. رافال ترزاسکوفسکی عضو پیشین پارلمان اروپا از حزب عمده مخالفان موسوم به پلتفرم یا سکوی مدنی نمایندگی می کند. دودا در دور اول انتخابات ریاست جمهوری پولند در ماه گذشته میلادی بیش از 43% آرا و ترزاسکوفسکی اضافه 30% آرا را به دست آورده بودند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
فرهنگیان هرات از ثبت احتمالی میناتوری و خوشنویسی به عنوان میراث‌های فرهنگی مشترک ایران و ترکیه در سازمان یونسکو ابراز نگرانی می‌کنند. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
تلاش کشورهای ایران و ترکیه برای ثبت مشترک هنرهای میناتوری و خطاطی در سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو نگرانی فرهنگیان افغانستان را برانگیخته است. این فرهنگیان در دادخواهی که از سوی اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در هرات برگزار شد، خواستار ثبت مشترک این دو هنر با افغانستان در یونسکو شدند. داوود عرفان مسئول این نهاد در هرات، حکومت افغانستان را به بی‌پروایی در راستای ثبت هنرهای میناتوری و خطاطی در یونسکو کرد.
اگر دولت افغانستان باز اقدامی را انجام نده، خب طبیعتاً هم مینیاتور و هم خوشنویسی به نام کشورهای دیگه ثبت میشه. به خاطر اینکه در یونسکو زمانی این آثار ملموس و غیر ملموس به صورت مشترک یا به نام یک کشور ثبت میشه که اون کشور در قدم اول به اقدام به ثبت جهانی از او بکنه.
هنر میناتور در دوره تیموریان با کارهای استاد کمال‌الدین بهزاد روش کرد و خط نستعلیق را استاد علی هیروی توصیه داد. همچنین خط شکسته نستعلیق از سوی شفیع هیروی در هرات ابدا شد. اما انتقاد شدید میناتورکاران و خوشنویسان این است که حکومت افغانستان پرونده سازی برای ثبت در یونسکو هیچ کاری نکرده است. عبدالجلیل توانا و نیک محمد مستمند قوری خوشنویسان در غرب افغانستان میگویند:
اول به نام دردوار نکوه هست کنیم، اونا خدود به نام خصاب میکنم، ما اینجا دورت مدام هم خب هم هیچی خوارم دارم از این موجودی، ما یک کار نکار کنده، اگر همین سیستم رول پیدا کنه، همین کار که همه را که انجام میشه به هرات یا به افغانستان، برای 20 سال بعد به خون معلوم میشه دیگه هیچ نوعی مانعی هستن.
اگر ثبت نشه واقعا این جفای است به هنر خوشنویسی و مکتب تیموری، مکتب 100 ساله تیموری و خوشنویسی اسلامی و ما ادعای از این داریم که خط نستعلیق در هرات به رشد و ترقی رسید.
هرات مکاتب میناتوری و خوشنویسی ویژه خود را دارد، اما 6 سال میشود که رشته خوشنویسی پانزه هنرهای زیبای پانتون هرات منحل شده است. با این حال بیم آن وجود دارد که از شمار خوشنویسان هرات نیز در آینده کاسته شود، چرا که شمار علاقمندان این هنر کاهش یافته است. محمد توفیق رحمانی رئیس پانزه هنرهای پانتون هرات افزون بر ثبت میناتوری و خطاطی در سطح ملی خواستار ثبت این دو هنر در یونسکو به نام افغانستان شده است.
این هنرها باید در مرحله نخست اینا باید حتما ثبت ملی بشه و در مرحله بعدی باید از اینا پرونده های ساخته بشه و به سازمان یونسکو پیش بشه تا از طریق سازمان یونسکو حق برای یک کشور داده نمیشه، حق خود باید افغانستان بگیره.
پیشتر وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در نامه‌ای به سازمان یونسکو خواستار عدم ثبت میناتور و خطاطی اسلامی به نام ایران و ترکیه شده بود. جاوید زرقام، آمر فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، میگوید که احتمال کمی وجود دارد که این دو هنر بدون نام افغانستان درجه یونسکو شود.
شنوندگان عزیز، با گزارش همکارم از هرات میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. قبل از اینکه مطالب دیگر را دنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغون منگل.
مقامات محلی که از سمنگان از حمله گروهی بر ساختمان شاروالی که شهر ایبک مرکز سمنگان خبر دادند، گفته شده است حدود 40 تن در این حادثه زخمی شدند. مقامات امنیتی از کشته شدن 12 مخالف مسلح و زخمی شدن 9 تن دیگرشان در ولسوالی های شورابک قندهار و ارغنداب زابل خبر دادند. یک مقام ولایت بدخشان می گوید که در حمله طالبان 7 پلیس دیشب در این ولایت کشته شدند. به دنبال افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا و مرگ و میر در چندین ایالت امریکا، مقامات صحی بار دیگر از اطبایان کشور خواستند تا در محلات عامه ماسک بپوشند و توصیه های صحی را رعایت کنند. و یک استاد پوانتون در چین که مقاله‌ای را در مورد ویروس کرونا نوشته و در آن حکومت مستبد شی جین پینگ و سانسور رایج در کشورش را مسئول گسترش ویروس کرونا دانسته بود، بعد از حدود یک هفته توقیف آزاد شده است.
شنوندگان عزیز، قبل از پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد، همکارم جاوید حسنزاده روزنامه‌های امروز کابل را مرور می کند.
روزنامه مسیر در سرمقاله خود تاکید کرده که برای رسیدن به صلح به قربانی و انعطاف پذیری بیشتر نیاز است. روزنامه افزوده که حکومت طالبان را به افزایش خشونت متهم کرده و گفته که خشونت این گروه تلاش های صلح را تحت تاثیر قرار داده و مردم را ناامید کرده است. با نوشته روزنامه، در مقابل گروه طالبان حکومت را به ایجاد موانع فراراه صلح متهم کرده و گفته که بر اساس توافقنامه دوحا زندانیان باید آزاد شوند تا زمینه برای گفتگوهای صلح فراهم شود. به باور مسیر، موضع حکومت با جز مخالفت با صلح هیچ معنای دیگری ندارد. روزنامه استدلال کرده که اگر با رهایی 600 زندانی گفتگوهای صلح آغاز می شود، پس نباید در رهایی آنان تأخیر کرد. با نوشته روزنامه، رها نکردن این زندانیان سبب ادامه جنگ در کشور شده است و هر روز ده ها نفر کشته می شوند. روزنامه از طالبان نیز خواسته نرمش نشان دهند و برای رهایی زندانیان از راه‌های سیاسی کار گیرند و دست به خشونت نزنند، چرا که ضرر آن به مردم می رسد. سرمقاله نویس مسیر تاکید کرده که آسیب جنگ جاری به مردم این کشور می رسد. پس هر کسی که با مردم محبت و همدردی دارد باید قربانی بدهد و انعطاف پذیر باشد تا اینکه روند صلح به کامیابی برسد و کسانی که طرفدار جنگ و خشونت هستند ناکام و رسوا شوند. روزنامه دولتی هیواد نیز به موانع ایجاد شده در راه صلح اشاره کرده و پرسیده که طالبان چگونه بر ادامه جنگ تاکید کرده و در برابر صدای صلح خواهان بی‌تفاوت می‌مانند. روزنامه افزوده که جنگ در افغانستان از سوی بیگانه ها پیش برده می شود و طالبان آن را گرم نگه می دارند. سرمقاله نویس هیواد پاکستان، ایران و روسیه را متهم دانسته است که در جنگ افغانستان به صورت مستقیم دخیل هستند و گروه طالبان را برای پیشبرد جنگ کرایه کردند. با باور سرمقاله نویس، طالبان در توافقنامه قطر پذیرفتند که خشونت را کاهش بدهد، اما عملا دیده می شود که حملات خود را افزایش دادند که قربانی آن افراد ملکی هستند. روزنامه می نویسد گروه طالبان با تجدید حملات خود به شهرها نیروهای امنیتی، غیر نظامیان و کارمندان غیر نظامی دولت حمله می کنند و به خوشبینی مردم و جامعه جهانی به صلح آسیب می رسانند. به نظر روزنامه، این وضعیت بر روند صلح تاثیر منفی می گذارد. روزنامه ویسا می نویسد که پس از نشر گزارش روزنامه نیویورک تایمز در باره دادن پاداش روسیه به گروه طالبان برای کشتن سربازان آمریکایی، حالا این موضوع واکنش رسانه‌های غربی را برانگیخته است. روزنامه به نقل از برخی کارشناسان نوشته است که روسیه میخواهد که جنبش های جهادی در جمهوریت های شوروی سابق از خاک افغانستان حمایت نشوند. به نظر روزنامه روسیه نمیگذارد که در این کشور به نیروهای آمریکایی پایگاه داده شود. سرمقاله نویس روزنامه افزوده که روسیه از توافق آمریکا با طالبان حمایت میکند و در این حال همچنان از محدود شدن حضور نظامی غرب و از طالبان بر ضد گروه داعش حمایت میکند.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
عرض سلام دارم خدمت شنونده عزیز گرامی رادیو آزادی و علاقمندان برنامه 25 دقیقه که بحث هفته ما این بار وضعیت عمومی امنیت و مسئولیت روانی مردم است. مهمانان ما جناب آقای وحید الله نصرت، فعال جامعه مدنی ولایت پروان، عبدالمنان حریر، آگاه مسائل حکومت داری، و وحید شهکار، سخنگوی والی پروان که مهمان عزیز ما را در بحث امروز خوش آمدید میگن.
تشکر، عرض سلام خدمت شما و خدمت شما.
تشکر،
سلامت باشید. تشکر.
خب چنانچه موضوع برنامه امروز ما که بحث هفته است، وضعیت عمومی، امنیت و مسئولیت روانی مردم ولایت پروان، در یه آخر شکایات در گزارش ها ما منعکس میشه که ترورای زنجیره‌ای، عملات چی مخالفین مسلح دولت میداشته باشن، چه هم در بود جنایی. در بود وضعیت عمومی مردم به خاطر مسائل کرونا، به خاطر مسائل بیکاری و مشکلات عمومی در مجموع شرایط دست به هم داده که وضعیت روانی مردم از دید تعداد زیادی از مردم که ما در این اواخر گزارشات داشتیم شکایت و پریشانی هایی دارن. من میخوام این دیدگاه را از آقای حریر شروع کنم که چین چیزی را که ما در گزارشات ما بازتاب دادیم و مردم از وضعیت نارضایتی نشان میتن در ولایت پروان، شما چی میبینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به حضور شما و به حضور بسامین شما از طریق برنامه هایی که شما داری. این دقیقاً که روح و روان مردم را امی وضعیت کرونایی به هم زده و به هم ریخته و در عین حال نبود یک امنیت کافی هم مردم را زیاد پریشان ساخته است. همشته.
خب چه چیزای موارد مثلا اگر ما کمی مستندتر گپ بزنیم، چه چیزایی که باعث مستندتر شما چی دیدین؟ چی چیزایی را سبب امی میگین که مردم ناراض است از وضعیتی که پیش آمده؟
این خو واقعیت است که مردم همه روزه ما میبینیم، مدرسانه ها میشنویم که خصوصا امی امروز هم ما شنیدیم که در ولسوالی بگرام دو تا قتل صورت گرفته. اینمی قتل ها چی خصومت های شخصی باشه، چی قتل های هدفمند باشه از طرف برنامه هایی که در اینجا طرح شده، اینمی وضعیت خودش روح و روان مردم را نارام ساخته و مردم را تقریبا یک شکلی از دولت فاصله میده.
آقای نصرت، جناب آقای حریر هم اشاره کردن، ما هم در ای آخر گزارش هایی داشتیم که چندین عمله راکتی که یک تکتیک جدید به وجود پیش آمده که راکت های بیمیک را بالای موترهای مختلف جا به جا میکنن و بالای میدان هوایی بگرام پرتاب شده که هرچند داخل میدان سایه ثابت نکرد اما خیلی انفجارات قوی را در پی داشت که سبب ناراحتی نگرانی مردم شد. بعد از او پی در پی در بود امنیت که وقتی بس میکنیم مسئله باجگیری، مسئله قتل افراد توسط افراد مسلح غیر مسئول، ترور تعدادی از پلیس و کارمند امنیت، اینا ادامه ازی چقدر مثلا روان مردم تاثیر گذاشته؟ شما من از فعال جامعه مدنی دیدگاه مردم در قبال چه میبینین؟
تشکر میکنم، عرض سلام دارم خدمت شما همکارای محترم و همچنان شنونده های محترم رادیو آزادی. البته این یک حقیقت است که وضعیت در ولایت پروان میتونیم بگیم در سطح سر افغانستان و بعد خصوص چون ما بحث ما امروز بالای پروان است، وضعیت واقعا نگران کننده شده، هم از نقطه نظر امنیت، هم از نقطه نظر آمدن کرونا، از نقطه نظر بیکاری و همچنان تقسیم بندی داریم که در مجموع ناامنی به او گفته میشه که در او دخالت سیاسی وجود داشته باشه، ولی ناامنی هایی که از بود جنایی صورت میگیره ایده تمام دنیا در کشورهای کاملا راحت و آرام جرایم جنایی وجود داره، ولی مشکل اینجاست.
وقتی که مشکلات امنیتی رو سرش بحث میکنیم، به نظر شما کدام بودش تیره تر است؟ عملات مخالفین مسئله دولت یا گروه مسئله غیر مسئول که عامل تهدید هستند از نظر اعتداد باشنده های پروان که ادامه دارد تا هنوز؟ کدامشون بیشتر رنگ برجسته دارند؟
بله، خطرناکتر از همش موضوع امنیت سیاسی است، که عدم امنیت سیاسی به اصطلاح که او سازمانیافته به خاطر ترور اعتداد می باشه، به خاطر ایجاد تشنج می باشه، به خاطر ایجاد خشونت ها در سطح جامعه می باشه.
عاملین یا کی هستن؟
طبعا معلوم است که عاملش مخالفین دولت. طبعا معلوم است زمانی که در پروسه صلح بین مخالفین دولت و دولت داخل نباشه، پروسه صلح از طرف کس دیگه که البته امریکا است، پروسه صلح بین امریکا و مخالفین دولت باشه، خود این صلح یک صلح بین الافغانی نباشه، خود دولت داخل نباشه، در حالی که طرف جنگ دولت افغانستان است، همین مشکلات بار میاره.
خانم شهرکار، با توجه به دیدگاهی که حالا منعکس میشه در بحث امروز ما در برنامه 25 دقیقه بس هفته ما را، شما هم میبینین که در گزارشات رادیو آزادی در گذشته حداقل دو ماه اخیر چنان نارضایتی مردم بسیار تیره نشان میده، بلند است. در مجموع توقعاتی را که در گزارشات ما منعکس میشه ایست که از حکومت محلی پروان همیشه مردم توقعشانی بوده که این مشکلات مهار بکنه، مشکل امنیتی روز به روز اضافه افزایش پیدا میکنه و جلوش بگیره. اینا الان دو میمانم عزیز ما موضعشان همی است از دید مردم جامعه مدنی و آقای مسائل سیاسی که حکومت محلی پروان کار کردش عمل کردش به خاطر مشکلات زیر سوال است. پاسخ شما چی از این مورد؟
تشکر. عرض سلام خدمت همکارای عزیز نپنن و همه شنوندای عزیز. در قسمت پاسخ به سوال همکارای عزیز و شنوندای عزیزی که داشتن در رابطه با تامین امنیت ولایت پروان، واقعا ما در قسمت تامین امنیت ولایت پروان در اواخر، مخصوصا در قسمت قتل هایی که شما یادآور کردین یا ترور ها در ولایت پروان، یک سلسله نگرانی ها را داریم. در ولایت پروان در اواخر ازدیاد پیدا کرده و شما شاهد هم هستین که ما که چی کردیم. در قبالی بود که فرمانده پلیس پروان برکنار شد، شخص دیگه به جایش آمد و ما پیشنهادی که داشتیم در جلسه نظامی بود که در حوزه های امنیتی ولایت پروان تغییرات رو نما شود و همچنان در سطح پلیس ولایت پروان باید تغییرات کلی بیاید.
اما موضوع قماندان امنی ولایت پروان برکناریش عامل دیگر قضیه داشت، یعنی به دلیل از این نشده که به خاطر تامین امنیت شما قماندان امنی پروان از پوزیشن
شد. هدف ما اینه بود که شخصا ما به خاطر تامین امنیت ولایت پروان برکنار ایده ما کرده باشیم. هدف ما این بود که ما در جلسات امنیتی مثلا هدایت دادیم که در حوزه های امنیتی باید پلیس تغییرات بیاره.
ببین، میگونه تغییرات تبدیلات عامل موثری هست برای از اینکه تامین امنیت شود؟
ما فکر میکنم اگر افراد با تجربه، افراد دلسوز و شایسته در رأس پلیس و همچنان در رأس بخشای نظامی وجود داشته باشه، بدون شک تاثیرات خود داره. بازم آرزو داریم که حداقل تغییرات مثبت ما شاید در ولایت باشیم و ما همیشه به دولت مرکزی پیشنهاد داشتیم که ما افراد شایسته را داشته باشیم در بخشای امنیتی ما و ما نشست با جوانان، جامعه مدنی، مردم، ملکای قریه اینا داشتیم که مردم هم در راستا مشوره بدن بر ما، خاطر از اینکه چطور بتونیم جله و این ترورها را بگیریم. یکی از عوامل مثلا این است که پیشتر استاد هم اشاره کردن، مثلا گفتن که گروه های مخالف است که ترور میکنن، تعدادی از افراد مثلا چندین ملک در ولایت پروان اینا ترور کردنی است که ما باورمند بایست مگر افراد و اشخاص یا باشنده های ولایت پروان بعض کسای کمکاری میکنن مثلا یا جا میتن اونا را در قرا و قصبات، بجای همکاری با مخالفین با دولت همکار باشن و جلا و بود و باش و همکاری با اینا را بگیرن، تاثیرات بسیار مثبت داره. ما شاهد بودیم که مثلا کسی که ترور شد، وقتی که بررسی صورت گرفت، کسی که ترور کرده بودی را در قریه مثلا مردم جا داده بوده.
آقای عریر، از صحبت های خانم شکار یک بخشش برمیاد که گویا مردم هم برای از اینکه در تامین امنیت، در تغییر وضعیت عمومی بر در جهت بهبود همکاریشان ضعیف است. حتی اگه اشاره میشه، شما به این موضوع باور دارین؟
گرچه به این موضوع باید باورمند باشیم، چون جامعه یا حکومت کلش یکی به دیگر ملزم هستن، ملحق یک دیگر هستن. اما ما یک گفه میگم که به گفته مشاور عمل کردن به گفتار نیست، 200 گفته چون نیمه کردار نیست. ما هر کسی که میایه، هر قماندان امنی که میایه یا هر کسی که در رأس قوا یا در رأس یک حوزه مقرر میشه، او بسیار امرای ما تعهدات مسپاره. اما وقتی که باز کار کرده ما میبینیم کار کردشان متاسفانه بگویم که زیر صفر میروه. باز یک گفه دیگه هم که در اینجا وجود داره ای است که بعضی کسا گرفتار میشه، بعضی کسا گرفتار میشه، بندی میشه با اثر گپایی که میباشه و گرفتار میشه. اما متاسفانه چون ما خودم از زبان عامرین حوزه شنیدیم، ما میگه از یک طرف میگیریم از یک طرف دیگه او رها میشه. اینمی خودش باعث شده که امنیت تامین نشوه، چون باور مردم به دولت یا به اصطلاح امو اعتمادی که مردم دارن سر دولت اونمو کمکی ضربه خورده.
سپاس تاییدم. از جایی که موضوع برنامه ما وضعیت عمومی و مسئولیت روانی مردم همچنان تامین امنیت است، میم در بخشای دیگر اگر در بود امنیت کمی بحث شد که مشکلات است، سخنگوی والی پروان هم به نفع تایید میکنم. فقط صرف در بود امنیت شما کوتاه میپرسم جناب آقای نصرت که عوامل ای با وجودی که سخنگوی ولایت هم به نفع تایید میکنه که مشکلات امنیتی افزایش پیدا کرده در اواخر، فقط کوتاه عوامل اساسیش چیا بوده میتونه؟
عوامل اساسیش در کل خواه مخالفت مخالفین با دولت است و از طرف دیگه بیباوری مردم نسبت به نظام است که مردم دست به همکاری با مخالفین میزنن. برخورد مامورین پلیس، مامورین نظامی و مامورین ملکی ما با مردم عوام طوری است که قابل قبول بر مردم نیست. پلیس طوری برخورد میکنه با مردم که گویا تمام اینی مردم خوب و خرابش مجرم هستن، امو سرباز پلیس خودش فرشته است. همچنان تا هنوز ما نتانستیم فرهنگ ایره در ادارات رایج بسازیم که کارمند دولت خودش قبول کنه که ما به عنوان خدمتگار مردم هستم نه بادار مردم.
بله دوستان عزیز، شما شنونده رادیو آزادی هستید و بحث هفته ما جریان داره همین لحظه و در برنامه 25 دقیقه و ما احمد حنایش مجری برنامه سپاسگزاری میکنیم تا حالا ما را همراهی دارین در برنامه و میمانان ما هستن وحید الله نصرت فعال جامعه مدنی ولایت پروان، عبدالمنان حریر آگاه مسائل حکومت داری و وحید شهکار سخنگوی والی پروان به خود داره. از جایی که گفتیم موضوع ما بحث ما از وضعیت عمومی امنیت و مسئولیت روانی مردم در ولایت پروان، حالا از بحث امنیت که کمی فراتر بریم، وضعیت عمومی مثل تأثیرات کرونا، موضوع بیکاری، در مجموع اینا چقدر تأثیر گذاشته در وضعیت عمومی مسئولیت روانی؟ یک تعداد باورشان نیست که وضعیت روانی مردم مسئولیتش صدمه زده. شما چقدر به این موضوع باورمند هستین یا ایره تایید میکنین که وضعیت تأثیرات بسیار ناگواری گذاشته در این شرایط بیشتر دست به هم داده؟ چی عوامل به نظر شما مسئولیت روانی را صدمه زده؟
عوامل خود زیاد از هنایش سیب خود، از جمله امی مسائلی را که خودت یادآور شدی، مسائلی که کرونا آمد، قرنطین شد، مردم بیکار شدن و در عین حال امی تحصیل کرده هایی که فعلا بیکار ماندین، یک تعداد معلمینی که معلم حق الزحمه بودن، اینا کلشان دستشان از کار گرفته شده، کلش بیکار در خانه های خود خوابیده هستند. مکتب های خصوصی، مدارس خصوصی، چیزهای خصوصی که بود کلشان از کار افتادین، معلمینشان کلشان بیکار هستن. اینا وقتی که بیکار ماندین یا طبعا سر روح و روان از یا صدمه میزنه و در این حال برالاوی که صدمه میزنه، اینا را به یک طور از دولت خدای نخواسته فاصله میته، چرا که دیگه دولت ها اگر در قرنطین به سر میبرن یا مشکلات کرونا سرشون فشار آورده، اونا به اتباع خود تسهیلات را به میان آوردین. اما متاسفانه که در کشور ما، خصوصا دولت ما، هیچ چیزی تسهیلاتی وجود نداره، اگر بوده هم بسیار قلیل. و
چی بوده شما انتظارات مردم چی گونه است که شما میگین برای حکومت داری خوب کارهایی که باید میشد نشده چیا باید میشد؟
کارهایی که میشد که نشده اینا هست که مثلا ما داریم طبقه غریب و که فعلا در روی کراچی در بازار دست فروش ها هستن، امثال از اینا هستن، باید دولت آمار از این میار را داشته باشه، دولت اقلا بتانه با یا اگر زیاد نمیتانه کمی کمک بکنه که اینا دستشان از کار گرفته شده، در بازار آمده نمیتانند، در چیز چیزی دست فروشی خود کرده نمیتانند، اقلا بتانن اینا امو امرار معیشت اطفال خود را بکنن.
خانم شهکار، از صحبتهای آقای حریرم امی برملا است که مسئولیت درجه اول حکومت محلی پروان داره و کارهایی که باید انجام میداد نداده تا هنوز. در قسمت موضوع کرونا که تأثیر گذاشته، شما چقدر بودجه داشتین برای مبارزه با کرونا و ایره به کجا مصرف رسانده؟ در این بخش موضوع بیکاری و ناراحتی هایی که پیش آمده چقدر رسیدگی کردین برای شما به نیست نماینده حکومت؟
تشکر. البته قبل از اینکه سوال پاسخ بدم، کوتاه شروع میکنم در مورد زندانی مجرمین رهایشان که نا صحبت کردن آقای حریر و همچنان همچنان قتل هایی که در پروان گفتین که زنجیروی صورت میگیره، اول خو اکثر قتل هایی که در پروان صورت میگیره خشونت های فامیلی میباشه، چی درک ما زیاد بررسی کردیم سرش. هنوز هم مردم ما متاسفانه ناآگاه هستن، حتی از هم حقوق خودشان بیشتر آگاهی ندارن. یکی از دلایلش خشونت در خانواده ها است. امروز هم قتل که اینا یاد کردن مخانمه دلیلش خشونت در فامیل بوده.
پیش از این میزانش بلند نبود، اما حالا پیشتر آقای نصرت هم نظرشی است که در بود سیاسی حملات مخالفین در مساحات مرکزی وجود نداشت که حالا داره. این شما بازم فکر میکنین که مسائل خانوادگی دخیل است در خرابی امنیت؟
نه خیر، دو بخش است. یکی مسئله خشونت های فامیلی است، یک تعداد قتل ها دلیل شمی است که در بین خانواده و خشونت وجود داره، عدم آگاهی وجود داره نازم. و بخش دیگه که مسئله ترور است، مخصوصا بخش های نیروهای امنیتی ما که گویا در قرا قصبه دیدم مسیر را در اینجا ترور شده توسط مخالفین بدون شک در شرایط اساس، و مخالفین هم حرکات خود بیشتر ساخته و ما هم شاید عملاتشان در بالای چندین پست دولت پروان بودیم و قسم شما هم گفتین مثلا اینا راکت آماده کردن که بالای میدان هوایی بگرام پرتاب کنه. یعنی پلان دشمن هم آماده است همیشه و دشمن خاموش نیست، همیشه کوشش میکنه که حرکات خود داشته باشه. و در قسمت برخورد پلیس که آقای نصرت اشاره کردن، متاسفانه ما هنوزم پلیس مسلکی واقعی کمبود داریم در بخش های امنیتی ما، که هنوزم اینا به آموزش بیشتر نیاز دارن. و در قسمت بودجه کرونا که شما در دولت پروان گفتین، قسمی که شما در جریان هستین، مبلغ 20 میلیون افغانی بر تمام ولایات در نظر گرفته شده بود در افغانستان از طرف حکومت به خاطر مبارزه با ویروس کرونا، که سهم ولایت پروان 20 میلیون افغانی بود و این در بخش های مختلف مبارزه با ویروس کرونا و مصرف رسید. و این مشکل تنها دولت پروان نیست، فقر و بیکاری و بیچارگی در تمام افغانستان این مشکل وجود دارد، در تمام ولایت.
آقای نصرت، وقتی بحث وضعیت عمومی است که انتظارات مردم تغییر از بهبود است، پروان گفته میشد که از ولایت امن است و در 45 کیلومتری پایتخت، زمینه سرمایه گذاری بسیار درست وجود داشت در سالهای گذشته، به مخاطر است که پارک صنعتی سنجدره که مشهور است، یک پارک ملی است، تمام سرمایه گذاران افغانستان قرار بود اینجا سرمایه گذاری صورت بگیره. اگر چنین باشه که حالا شکایت از وضعیت بدامنی، افزایش میزان موارد ناامنی در پروان مطرح میشه، فکر میکنین دیگه او سرمایه‌گذاری هم که تا حالا نشده بعد از این با بنبست رو برو خواهد شد؟ و اگر اینجا راه‌اندازی برنامه اقتصادی انکشافی زیربنایی نباشه، آیا ادامه وضعیت زیاد نگران کننده نیست؟
وضعیت خود برای فعلا واقعا نگران کننده است، ولی این وضعیتی نیست که ما به عنوان یک وضعیت ثابت برای سالهای متمادی را فکر کنیم.
همونطور که اما در چند سال اخیر چنین چیز ادامه دارد، فکر میکنین چرا؟
خب همونطور که این وضعیت نبود، این وضعیت شد، این وضعیت هم نمیمونه، وضعیت دیگه میه، ولی امیدوار هستیم
بهتر یا خرابتر.
خب ما همیشه میامدم امیدوار هستیم که وضعیت به طرف بدتر شدنش نره، به طرف بهتر شدنش بره.
اما پیش بینی و تحلیل شما چی هست؟
خب در صورتی که با یک برنامه ریزی مشخص و با برنامه ریزی قوی، با یک تحلیل درست، با یک شایستگی هایی که افراد در رهبری از خود نشان بتن و داشته باشن، ما میتونیم واقعیتش به طرف وضعیت بهتر.
اینا کیا باشن؟ مسئولیت این بخش بیشتر به کیا تعلق داره؟
با مسئولین امور.
آقای حریر، وقتی وضعیت ناگوار مطرح میشه در بحث ما و آقای نصرت باورشیست که تا زمانی که افراد متعهد و متخصص، این هم کاردان باشه، از روی مصلحتی در رده‌های بلند ماموریت حکومتی نامده باشه و از جانب دیگه تخصص داشته باشه و متعهد باشه، میتونه که این وضعیت ناگوار در برابرش مبارزه کنه. در مجموع چقدر به نظر شما کسایی که از مسئولین ولایت پروان هستن، چقدرش به نظر شما مصلحتی هستن که از رای عوامل سیاسی آمدن و چقدر واقعا شایستگی در نظر گرفته شده؟ شما در رده‌های حکومتی در ولایت پروان مسئولین چگونه میبینید؟
خب مسئولین او ارتباط میگیره با مو کارکرد و روش خودشون، اما به نظر ما مسئولین هر کسی که در هر جایی که مسئولیت می داشته باشه، اگر دو تا احساس در وجودش باشه، انشاءالله العزیز در وطن امنیت کاملا تامین میشه. امنیت چی که روح و روان مردم آرام میشه. او دو تا احساس عبارت از ای است که یکیش احساس دین دوستی داشته باشه، دومش احساس وطن دوستی داشته باشه. زمانی که احساس دین دوستی داشته باشه، هیچ گا
دیدگاه خلاف من شریعت کار نمیکنه. وقتی خلاف شریعت کار نشد هیچ وقت در چیز با خشونت های خانوادگی هم پیش نمیاد، اما خشونت های دیگه هم پیش نمیاد.
مسائل دینداری اما... شورای علمای فعال داریم در در ولایت پران، چرا وضعیت ناگوار است؟
از لگه پیاست که تنها دین دوستی با علما ارتباط نمیگیره، دین دوستی برای همه ما شما، چون ما همه که هر کسی که پرسان بکنی الحمدلله میگم مسلمان هستم. وقتی که مسلمان است در هر ردی که قرار داره، عامر است، والی است، قمندان است، هر کسی که هست باید دین دوست باشه. اما اگر احساس وطن دوستی داشته باشه
خب نظر شما را هم ادامه میدیم. آقای نصر فکر میکنیم موضوع اهل دین بودن میتونه وضعیت زود تغییر بده؟
دین خودش برنامه بسیار منظم است بر انسان ها که اگر در چوکات او برنامه، البته که غیر دین ما مشکل اساسی ما که در هر جای مشکل داریم امیست که برنامه نداریم، ولی دین خودش یک برنامه مکمل است که اگر ما او را واقعا تطبیق کنیم با مشکل مواجه نمیشیم. و میم برمیگردیم سر از این که شورای علما کدام امپول دینداری ندارن مردم تزریق کنن، کار خودشان انجام میتن، اونا فقط تبلیغ میکنن برای مردم، ولی
تبلیغ چرا نتیجه نداره؟
خب
بقول آقای عریر که باید دینداری باشه که اگر بهتر میباشه اوضاع، ولی اوضاع خراب است.
متاسفانه ما در سالهای اخیر، در 20 سال اخیر در جامعه ما دستخوش تهاجم یک سلسله فرهنگ هایی که خواه به شکل قصدی خواه ناآگاهانه داخل افغانستان شد، ما را امی ارزش ها را بین قبول کنیم.
تشکر آقای نصر، بست ما باشی امیره پس میگردم برمیگردم شما آقای عریر که مورد دوم چی بود بعد از مسئله دین؟
مورد دوم گفتیم که هرگاه یک نفر احساس دینداری داشته باشه که ما بس روی صورت گرفت و دیگه احساس وطن دوستی داشته باشه. وقتی که احساس وطن دوستی داشت هیچگاه به هموطن خود، به وطن خود، به وجب وجب خاک خود احترام گذاشته و به او خیانت نمیکنه. وقتی خیانت صورت نگرفت مطمئن باشی که مردم در یک امنیت و در یک رفاه و آسایش و آرامی زندگی میکنه.
ما آرام آرام به طرف عظیم میریم که بحث به طرف نتیجه گیری ببریم که و آغاز میکنیم از آقای نصرت که با توجه به نکاتی که در اینجا مطرح شد که عواملش بحث شد، وضعیت عمومی نگران کننده است، میزان ناامنی هم بالا رفته، دیگه عوامل هم اگرچند سراسری است مثل کرونا سبب شده که مسئولیت روانی مردم تحت فشار باشه زیر، در مجموع برای راه حل از این شما طرح مشخص کوتاهتون چی است؟ برنامه وقتش خیلی زیاد نیست.
تشکر. در مجموع داشتن راهکارها و پلانهای منظم در هر بخش، تطبیق و نظارت از تطبیق از او پلان در هر سکتور مسئولینش معلوم است، مسئولین سکتورها جوابگو باشن برای مردم از پلانشون، از راهکارهایشون و از تطبیق از اون.
خانم شهرکار، شما میفهمین که خواست مردم مطابق قانون از شما میزانش بسیار بلند است، چون حکومت مکلفیت داره به اساس حکم قانون درجه اول مکلفیت داره، شما مامورین دولتی در مجموع دستگاه حکومت از پول بیت المال معاش میگیرن، امکانات میگیرن و اینا در قبال مردم مسئولیت درجه اول دارن. دستگاه حکومت که توسط کارمندان دولتی و شما تشکیل شده چقدر متحد هستین، چقدر تصمیم دارین و برنامه‌تون چیست تا این وضعیت تغییر بکنه؟ توقعی که شدیدن مردم از شما دارن.
تشکر. ما چند چیز میخوام واضح بگویم در قسمت تامین امنیت ولایت پران.
تمام امنیت بحث ما نیز وضعیت عمومی به خاطر که وقت برنامه بسیار کم مانده.
شما یک سوال دارم که از شما کدام وقت بعد از اینکه نشست صورت گرفته بزرگاه ولایت پروان تعهد کردین، حتی امضا کردین که ما در قسمت تامین امنیت ولایت پروان از خود شروع میکنیم، از موی کشال و موی دراز دور و بر خود شروع میکنیم، اصلاحات میکنیم، آیا کدام وقت امروز با بعد از مصاحبه صورت گرفته که شما چرا اینا را نوزم پس نکردین؟
شما سابقه ژورنالیستیکی داره، سوالا رو کش پس به ما راجع
میکنین. فقط یک خواستم از شما هست که شما تعقیب کنین برای این موضوع. من هیچ خبرنگار
ما پاسخ داریم، من میگم که شما را خواستین دوستا رو زحمت دادیم، یعنی این مسئله ادای مسئولیت است، بس خبرنگار
تعهد میسپارن در جلسات و نشستهای امنیتی، اینا با تعهداتشان عملی کنن. مطمئن هستم که تامین امنیت را از اون نقش بسیار اساسی مهم دارن. مردم واقعی همکاری داشته باشن، گفته پیشتر حری صاحب از روی زمانه نگوین ما همکاری میکنیم، مازل همکاری بکنن، دیگر طالب و مخالف داخلی جای نتن.
آخرین پاسخ از شما آقای حریر که طرحتون چی است؟ فکر میکنین بر تغییر بهبودی وضعیت و نگرانیایی که وجود داره پایان، اگر پایان داده نشد اقل کاهش پیدا بکنه، طرح نظر دارین؟
طرح نظر امی است که امو چیزی که بانو شهکار گفت من کدش موافق هستم که امی بزرگایی که تعهد میکنن امرای ما میاند و مجالس میشینن میگن که ما این کار میکنیم این کار میکنیم اینمی مردم خودشان قانونی را که میگذارن قانون پذیر پا نکنن. اگر قانون شکنی میشه از طرف وکلا و بزرگا و کلانا و امی کسایی میشه که توانمندی دارن، از طرف مردم غریب خوی قانون شکنی نمیشه. امیدوار هستم که امی بزرگای ما خودشون آنچه میگن عمل بکنن.
سلامت. بله شنونده عزیز گرامی رادیو آزادی، تاییدم ممنون از شما که ما را همراهی کردین. من احمد حنایش مجری برنامه از همه شما سپاسگزاری میکنیم که در بحث هفته با ما بودین و برنامه 25 دقیقه را میشنیدین. موضوع ما بود وضعیت عمومی، امنیت مسئولیت روانی مردم در ولایت پروان. تشکری فراوان داریم از میهمانان عزیز ما وحید الله نصرت، فعال جامعه مدنی ولایت پروان، عبدالمنان حریر آگاه مسائل حکومت داری و وحید شهکار سخنگوی والی پروان. تا برنامه بعد، بدرود، خدا نگهدار.